در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد اول مهر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 23 سپتامبر سال 2019 میلادی است. نیمه شب شما در هر کجا که هستید، در هر کجای ایران که هستید به خیر و خوشی باد. سلام گرم به همه شما که خارج از ایران هستید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم در بخش‌های مختلف همراهی می‌کنم. رضا جمالی همکارم اینجاست با دستی پر از خبر. اما پیش از اینکه میکروفون رو به اون بدم، اجازه بدید که یک سلام مخصوص به همه پدر و مادرانی که فرزندانشون تا ساعتی دیگه روز اول مهر رو تجربه می‌کنن یا برای اولین بار و یا برای چندمین بار سلام کنم. رضا جمالی و خبرها.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید مأموریت آمریکا پرهیز از جنگ با ایران است. آقای پامپئو روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت اطمینان دارد در صورت جوابگو نبودن این اقدامات، دونالد ترامپ دست به اقدامات لازم خواهد زد. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر جمهوری اسلامی را متهم کرد که طی 40 سال گذشته از تروریسم حمایت کرده و رهبران آن مواضع ضد یهودی داشته و به دنبال محو اسرائیل از روی زمین بودند. آقای پامپئو در این حال گفت که اعزام نیروهای اضافی آمریکا به خلیج فارس برای دفاع و بازدارندگی است. ایالات متحده روز جمعه تحریم‌های بیشتری علیه تهران وضع کرد و تصمیم گرفت که نیروهای آمریکایی را برای تقویت سامانه‌های موشکی و هوایی عربستان به این کشور اعزام کند. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بار دیگر تهدید کرد که جنگ با ایران محدود نخواهد بود و شروع کننده آن پایان دهندهش نخواهد بود.
No, I'm not confident that we can avoid a war, but I'm confident that whoever starts one will not be the one who finishes it.
ظریف در گفتگو با شبکه خبری CBS آمریکا که متن کامل آن روز یکشنبه پخش شد گفت که آنکه آغاز کننده جنگ باشد پایان دهنده آن نیست. او تاکید کرد که این جنگ نامحدود خواهد بود. وزیر خارجه ایران همچنین در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN هم تهدید کرد اگر اقدام نظامی علیه ایران شود، این اقدام به معنای جنگی تمام عیار خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد برنامه‌ای برای دیدار با حسن روحانی همتای ایرانیش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ندارد. آقای ترامپ هفته گذشته هم گفته بود که فکر نمی‌کند ایرانی‌ها آماده چنین ملاقاتی باشند و اضافه کرده بود که ترجیح می‌دهد ملاقاتی با حسن روحانی نداشته باشد. پیشتر گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال ملاقات رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده بود. 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل از روز سه‌شنبه 26 شهریور در مقر این سازمان در نیویورک آغاز می شود. بنابر برنامه‌ای از پیش تعیین شده قرار است سخنرانی دونالد ترامپ روز سه‌شنبه 2 مهر و حسن روحانی یک روز بعد از او در این مجمع سخنرانی کنند. الله مراد عفیفی پور مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان روز یکشنبه از رفع توقیف نفتکش بریتانیایی استینا ایمپرو خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای عفیفی گفت که این شناور به زودی پس از گذشت 65 روز حرکت خود را از بندر عباس به سمت آب‌های بین‌المللی آغاز می‌کند. مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود با اینکه مراحل قانونی خروج این نفتکش از آب‌های ایران در حال انجام است، اما پرونده حقوقی رسیدگی به تخلفات آن در مراجع قضایی ایران باز و نتایج قضاییش به زودی اعلام می شود. اوایل صبح یکشنبه هم اریک هانل مدیر مؤسسه سوئدی مالک این کشتی اعلام کرده بود که قرار است تا چند ساعت دیگر کشتی استنا ایمپرو رفع توقیف شود. این نفتکش 28 تیر ماه توسط نیروهای سپاه پاسداران در دریای عمان توقیف شد. علیم یار محمدی نماینده اهل سنت زاهدان در مجلس شورای اسلامی میگوید برای 1 میلیون نفر از ساکنان اهل سنت تهران محل رسمی برای انجام فرایض دینی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نماینده مجلس در واکنش به خبر اختصاص چند محل در تهران برای برگزاری نماز جمعه اهل تسنن گفت در حال حاضر اهل تسنن در 7 نقطه تهران در خانه‌هایی با ظرفیت 100 تا 150 نفر نماز می‌خوانند. به گفته یار محمدی، رایزنی‌های با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای امکان برگزاری مراسم‌هایی با حضور 1 میلیون اهل تسنن در تهران در حال پیگیری است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه آمریکا، همان کسی که پیشتر حمله به تاسیسات نفتی عربستان را اقدامی جنگی خوانده بود و ایران را مسئول آن، اکنون میگوید که ماموریت کشورش اجتناب از جنگ با ایران است.
اونها باور دارن که سیاست اعمال فشارهای حداکثری و مقابله نرم با جمهوری اسلامی بدون هزینه تا به حال جواب داده، بنابراین دلیلی برای استقبال از جنگ نمیبینن.
حسن روحانی از ارائه طرحی در روزهای آینده در سازمان ملل متحد خبر داده که در آن جمهوری اسلامی با کمک کشورهای همسایه به گفته او میتواند امنیت آبهای جنوبی کشور را تامین کند.
مگه در پایان حکومت گذشته زمان شاه این ایران نبود که امنیت رو برقرار کرده بود؟ به جهت که ایران مداخله در امور اون کشور رو نمی کرد و می گفتن ژاندارم خلیج فارس، ولی این ژاندارمی بود که قبول و مطلوب بود، یعنی این ژاندارمی بود که همگان قبولش داشتن.
رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال می گوید ایران برای اجازه ورود زنان به ورزشگاه تضمین داده است.
فدراسیون جهانی فوتبال زمانی که بیانیه صادر میکنه و در بیانیه خودش در دو بند پایانی به اون شکل قهرآمیز و تند صحبت میکنه، مسلما ایران توجیه شده، هم فدراسیون فوتبال و هم وزارت ورزش، که در صورت عمل نکردن به تعهداتشون فوتبال ایران تعلیق خواهد شد.
همین ها و هم بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه رادیو فردا باشید. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ماموریت ایالات متحده آمریکا اجتناب از جنگ با ایران است. رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده است.
منظور آقای پومپیو که به صراحت بیان کرده پرهیز از جنگ با ایرانه. اونها باور دارن که سیاست اعمال فشارهای حداکثری و مقابله نرم با جمهوری اسلامی بدون هزینه تا به حال جواب داده، بنابراین دلیلی برای استقبال از جنگ نمیبینن. ولی این شرط رو آقای پومپیو باز در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز انجام داده توضیح بیشتری داده. اگر این کار نکرد اون وقت آقای ترامپ حتما تمهیدات دیگری رو خواهد دید و اقدامات دیگری رو به عمل خواهد برد. آقای پومپیو در شرایطی این حرفا رو میزنه که آمریکا متعهد به اعزام نیروهای بیشتری به عربستان سعودی شده. البته در توضیح انتقال نیرو هم میگن که ما قصدمون بازدارندگی است نه جنگ. در حقیقت آمریکا از موضع قدرت صحبت میکنه و قصد داره سیاست کنونی رو ادامه بده. باور اونها این است که جمهوری اسلامی قادر به پاسخگویی در مقابل جنگ نرم آمریکا نیست و ممکنه به ایجاد تنش‌های تازه و مبادرت به مقابله گرم متوسل بشه. اون وقت حمایت جامعه جهانی از دست میده. به هر حال آمریکایی‌ها فکر میکنن که در هر دو صورت سیاست اونها سیاست برنده است.
آقای تقی‌زاده، همین روزها صحبت‌های بسیاری در مورد احتمال زده شدن یک جرقه و ایجاد درگیری بین ایران و آمریکا زده شده. از جمله چند روز پیش فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفته بود که دو کشور ایران و آمریکا قصدی برای جنگ ندارن، اما ممکنه درگیری ناگهانی نیروهای دو طرف منجر به جنگ بشه. درباره فرستادن نیروهای اضافی و احتمال زده شدن جرقه دیدگاه شما چه هست؟
اینا حرفایی است که خیلی در نهایت اعجاب ما از زبان آقای ظریف هم میشنویم که اونها میگن ما نمیتونیم شاید مانع از بروز جنگ بشیم مگر که این وضعیت ادامه پیدا بکنه. البته آقای روحانی امروز اعلام کرده بود که وقتی به مجمع عمومی سازمان ملل خواهد رفت هم طرح صلح با خودش همراه خواهد بود و هم پیام صلح رو برای کشورهای دنیا و کشورهای منطقه همراه میبره. البته نمیدونم واقعا این حرفا چقدر برد داره، برای اینکه جایگاه آقای روحانی به عنوان رئیس دولت در هرم قدرت جایگاهی است با قدرت محدود، شاید 10%، شاید 20%. و جامعه جهانی فراموش نکرده دفعه قبل که آقای روحانی برای ملاقات با رئیس جمهور فرانسه و بردن پیام صلح به پاریس عازم اون کشور شد، ما دیدیم همزمان یک حمله علیه یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی یعنی مجاهدین خلق صورت گرفت که بعد به یک تنش دیپلماتیک بین ایران و کشورهای اروپایی منجر شد. به این علت معلوم نیست که واقعا حرفای پیام صلح آقای روحانی چقدر با تنش‌هایی که بقیه عوامل قدرت در درون حاکمیت به دنبالش هستن میتونه روی موافق داشته باشه. وضعیت فعلی وضعیت پرتنشی است. آمریکا سعی میکنه این وضعیت رو حفظ بکنه برای اینکه ادامه این سیاست رو به نفع خودش میبینه. قطع درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی و مواجه کردن تجارت خارجی جمهوری اسلامی با اشکالات بزرگتر، من جمله اعمال تحریم علیه بانک مرکزی که به نظر من یکی از سنگین ترین تحریم هاییست که آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده و نتایج اون در طول هفته های آینده روشن میشه. به این ترتیب معلوم نیست که آیا جمهوری اسلامی که در گوشه ریگیر کرده آیا ادامه این وضعیت رو تحمل خواهد کرد یا سپاهیان مبادرت میکنن به ایجاد تنش های بیشتر با مبادرت به مقابله گرم به جای مقابله سرد آمریکا.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفته که ما از مردم ایران حمایت میکنیم تا رژیم این کشور را وادار کنند که رفتار معقول تری در پیش بگیرد. شما تصور میکنید مردم ایران تا چه حد توان متقاعد کردن جمهوری اسلامی را داشته باشند؟
خوبیه. هفته ها و شاید ماه ها بود که از زبان دولت مردان آمریکایی موضوع مقابله مردم با حکومت رو ما کمتر میشنیدیم یا جانبداری کردن از خواسته های اونها. دولت آمریکا خیلی خوب میدونه که مردم غیر مسلح ایران با حکومت تا دندان مسلح قادر به مقابله نیستند. بنابراین این مردم ایران نیستند که در مقابل حکومت میتونن بیستن. البته نارضایتیشون رو میتونن بروز بدن، ولی مقابله با حکومتی از این دست که حقوق بشر رو رعایت نمیکنه طبیعتاً در جبهه خارجی برایش بسیار دشوارتر خواهد بود. به نظر من این رو آقای پومپیو به نوعی برای خالی نبودن عریضه گفته. مشکل بزرگ جمهوری اسلامی مقابله با فشارهای سرد و گرم آمریکا در صورت استفاده از وسیله‌های تنش‌زا و یا مبادرت به خشونت از نوعی که ما شنبه هفته گذشته در عربستان سعودی شاهد بودیم یا پیشتر از اون در حمله به نفتکش‌هایی که در خلیج فارس از تنگه هرمز عبور می‌کردند.
وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپو میگوید ماموریت کشورش پرهیز از جنگ با ایران است، اما نیروهای اضافی برای بازدارندگی و دفاع به منطقه خلیج فارس اعزام خواهند شد. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید با طرحی به نام ابتکار صلح هرمز برای صلح و امنیت منطقه‌ای در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت خواهد کرد. حسن روحانی روز یکشنبه در یک مراسم رژه گفت اعلام میکنم که دست دوستی و برادری به سوی همه همسایگان خود دراز میکنیم و حتی آماده هستیم از خطاهای گذشته آنها در این منطقه بگذریم. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی و کارشناس جهان عرب در بریتانیا.
بین این که بخوام وارد جزئیات بشم، باید در نظر بگیم تا به حال خطاها از جانب جمهوری اسلامی بوده یا اونا؟ آیا اونا به سفارت ایران حمله کردن، آتش زدن؟ آیا اونا ساختمان خبر رو منفجر کردن؟ آیا اونا در مکه برنامه تبت ید و ابی لهب بریده با دست فهد را انداختن؟ شما هر طرف نگاه میکنید عامل بحران جمهوری اسلامی بوده. ایران و عربستان یک پیمان امنیتی با هم زمان آقای خاتمی امضا کردن که همین آقای روحانی امضا کنندش بود، چون عبدالله نوری وزیر کشور برکنار شد، آقای روحانی رفت امضا کرد. آیا ایران به این قرارداد پایبند بود؟ نه نبود. بنابراین باید در درجه اول گفت این جمهوری اسلامی که باید تجدید نظر داد سیاست‌های خودش داشته باشه. حضور جمهوری اسلامی در یمن قابل قبول نیست. ایران مرز مشترک با یمن نداره. ولی یک دولت ضد سعودی در یمن مثل مثلا یک دولت ضد ایران در عراق میتونه برای سعودی‌ها خطرناک باشه. و همونطور که ایران حاضر نیست یک دولت ضد ایران در افغانستان یا در عراق باشه، سعودی‌ها هم حاضر نیستن. اینی که به نظر من ایران باید یه تجدید نظر کلی در سیاستاش بکنه.
آقای نوری‌زاده، رئیس جمهوری ایران میگه طرحی در روزهای آینده پیش روی جهانیان خواهیم گذارد. اشارش به ارائه طرح در مجمع عمومی سازمان ملل متحده و میگه که در اون طرح ایران میتونه و اعلام میکنه که امنیت خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز رو با کمک کشورهای منطقه ایجاد بکنه. دیدگاه شما در مورد این طرح چه هست؟ فکر میکنید که چگونه طرحی باشه؟
کاملا این طرح عملیه، منتها به یک شرط: جمهوری اسلامی در بحرین مداخله نکنه، تلاش نکنه رژیم بحرین رو سرنگون کنه، جمهوری اسلامی در یمن مداخله نکنه. ببینید تمام این مسائل قابل حله. بعد از جنگ ایران و عراق در اون مرحله آخر که جمهوری اسلامی شروع کرد نفتکش‌های کویتی رو زدن، آمریکا وارد بازی شد، در عرض دو روز نیمی از نیروی دریایی ایران رو از بین برد و از اون پس ایران یک سیاست همراهی رو دنبال کرد و ما در خلیج فارس شاهد درگیری نبودیم. عملا باید بازگشت بکنه ایران به همون سیاست، عدم مداخله در کشورهای همجوار و اساس مبنای دوستی و همکاری. ایران میلیاردها دلار از همکاری با سعودیا و اماراتیا بهره برد و همچنین کویتیا. صدها نمایشگاه کالای ایران در عربستان و کویت و امارات آغاز به کار کردن و تجار ایرانی بهره بسیار بردند. روابط توریستی بین این کشورها بسیار گسترده شد. سعودی ها در مشهد ده‌ها هتل ساختند. منظورم اینه که تمام زمینه برای همکاری وجود داره. حتی در دریا هیچ نیازی نیست که ناوگان آمریکا و بریتانیا حافظ امنیت باشه. مگه در پایان حکومت گذشته زمان شاه این ایران نبود که امنیت رو برقرار کرده بود؟ به جهتی که ایران مداخله در امور اون کشورها نمی‌کرد و میگفتن ژاندارم خلیج فارس، ولی این ژاندارم بود که همه بهش خوش آمد، مقبول و مطلوب بود. یعنی حتی اگر عنوان ژاندارم به ایران میدادن، این ژاندارم بود که همگان قبولش داشتن. ولی امروز این کاری که جمهوری اسلامی کرده نگرانی ایجاد میکنه. یعنی میگوین هر نوع حضور جمهوری اسلامی فراتر از مرزهای خودش به منزله مداخله در منطقه است.
آقای نوری‌زاده، حسن روحانی میگه حضور نیروهای خارجی برای منطقه خطرناکه، اما از جهتی این اتحاد و همکاری که حسن روحانی به دنبالش هست چگونه ممکنه وقتی که عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین همین حالا هم به ائتلاف تامین ناوبری امن و آزاد به رهبری آمریکا پیوستن، همون نیرویی که حسن روحانی اون رو خطرناک میدونه؟
به علت وجود علته. به نظر من اگر اون علت نباشه معلولم نخواهد بود. اگر جمهوری اسلامی بپذیره در چارچوب یک نظام منطقه‌ای مشترک مبنا رو بر دوستی و همکاری بگذاره، مسلم دیگه نیازی به امریکا و بریتانیا و دیگران نخواهد بود. بله، اسرائیل، امریکا و هر کشوری دیگری روی مصالح خودش حساب میکنه، ولی جمهوری اسلامی باید این هم بدونه که کشورهای همسایش در خلیج فارس اونها هم مصالحی دارن که الان به خطر افتاده. سعودی ها احساس خطر میکنن وقتی در قلب این کشور تاسیسات آرامکو مورد حمله قرار میگیره و این از یمن هم نیومده، از شمال اومده، یعنی از جانب ایران. بنابراین در درجه اول آقای روحانی و دولتش باید این اعتماد رو در همسایگان ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی قصد اون نداره که چهار پایتخت گرفته پایتخت پنجم رو هم بگیره، حرفی که خودشون میزنن، یا هم مرز بشه با مدیترانه. دوران داریوش کبیر به سر آمده و به هیچ وجه آقای خامنه‌ای نمیتونه نقش داریوش کبیر یا کوروش رو بازی کنه.
از علیرضا نوری‌زاده، کارشناس جهان عرب در بریتانیا میشنیدیم و بریم از شما بشنویم.
امریکا دنبال جنگ نیست، چرا که تحت فشار نیست، حد اکثر فشار رو به ایران وارد کرده. در واقع ما داریم میبینیم که موضوع اصلی ایران الان شده این قضیه تحریم ها و آمریکا، ولی برای آمریکا ایران موضوع اصلی نیست و نیازی به جنگ کردن با ایران نمیبینه. در واقع این ایران هست که بیشتر از آمریکا خواستار جنگ هست، میخواد شروع کنه به حمله و در واقع از این قفس خودش رو رها کنه.
دستور حمله به عربستان سعودی رو شخص آقای خامنه‌ای داده. علت به خاطر اینکه الان ایران نمیتونه نفت بفروشه و آقای خامنه‌ای از صحبتایی که میکرد میخواست یه جوری تلافی کنه. و در ضمن حوثی ها همونطوری که میدونید یک شاخه ای از جمهوری اسلامیه و با این شرایطی که الان جمهوری اسلامی داره که هر لحظه امکان داره جنگ بشه، حوثی ها امکان نداره بدون اجازه شخص آقای خامنه ای این کار کرده باشن.
وقتی که میگن بانک مرکزی تحریم شد، واقعا تحریمش کمرشکنه برای یک کسی که به فکر اقتصاد کشوره. همین سازوکار مالی اروپا در صورتی میتونه با ایران کار کنه که بانک‌های مرکزی اروپایی با بانک مرکزی ایران داد و ستد مالی داشته باشن. چه سودی بردیم ما از این موشک پرانی؟ یه برگ بسیار خطرناکی رو بردن تو پرونده ایران که بره به شورای امنیت، بالاخره جمع میشه این آتوها رو هم بالاخره به همون دشمن یک بهانه میده. با مردم رو راست باشید، بگید که بله ما رو تحریم کردن، تحریم ها کمر مردم رو داره میشکنه، آسیب میزنه به جامعه، به اقتصاد. بانک مرکزی هم در ردیف همون تحریم های کمر شکنه. چرا دروغ میگید؟ میگید تأثیری نداره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید برای برخی از شما ساده تر باشه که صدای خودتون و پیام هاتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و اما جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا، اعلام کرده که مقامات ایران قول دادن و تضمین کردن در بازی های مقدماتی جام جهانی در تهران مانع از ورود زنان به استادیوم نشوند. ایران روز 18 مهر ماه در ورزشگاه آزادی میزبان تیم ملی فوتبال کامبوج خواهد بود و فیفا در روزهای گذشته هیئتی را برای مذاکره با مقامات ایران و دیدار از استادیوم به تهران فرستاده بود و اکنون هم رئیس فیفا میگه که ایران برای اجازه ورود زنان به ورزشگاه تضمین داده. بشنویم از پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی در اتریش.
اون چیزی که مسلم هستش، ضمانتی که آقای اینفانتینو دارن ازش صحبت میکنن، ضمانتیه که فدراسیون فوتبال ایران و معاون ورزشیه در حقیقت وزارت ورزش به ایشون و همینطور فیفا داده. آقای محمد رضا داورزنی که میدونیم مهمترین شخصیت امنیتی ورزش ایران هست، که پیش از این سابقه فرماندهی در سپاه پاسداران رو داشته و الان معاون ورزش قهرمانی هستن، و همینطور آقای مهدی تاج که ایشون هم از فرماندهان اطلاعات سپاه و الان ریاست فدراسیون فوتبال ایران رو بر عهده دارن، در ملاقاتی که با هیئت 3 نفره اعزامی فیفا داشتن قول دادن که از روز 10 اکتبر تمامی درهای ورزشگاه‌های ایران رو به روی زنان در مسابقات ملی و باشگاهی باز بکنن. و در حقیقت صحبت آقای اینفانتینیو به عنوان رئیس فدراسیون جهانی فوتبال برخواسته از ضمانت فدراسیون فوتبال ایران هست. اگر
آقای یونسی پور، توجه جهانی به مسئله عدم ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران پس از مرگ سحر خدایاری، طرفدار تیم فوتبال استقلال تهران که نتونست وارد ورزشگاه بشه و پس از تشکیل پرونده قضایی براش دست به خودسوزی زد، انجام شده. سوال از شما این هست که چگونه است که در 40 گذشته زنان ایرانی نتونستن وارد ورزشگاه بشن، اما فیفا هیچ گونه اقدامی نکرد، یا اگر کرد به این محکمی نبود؟
دلیل اصلیشو باید در کدهای انضباطی جدید فدراسیون جهانی فوتبال ببینید. بعد از اتفاقاتی که در فیفا افتاد، اعضای هیئت رئیسه و همینطور رئیس فدراسیون جهانی فوتبال به دلایلی برکنار شدن و گروه جدید اومدن، قرار شد که فیفا تعاملی داشته باشه با IOC و IOC یعنی کمیته بین‌المللی المپیک، به خاطر تعامل‌های بسیار زیادی که با نهادهای حقوق بشری داره روی مسئله رفع همه نوع تبعیض، نه فقط تبعیض جنسیتی که نژادی، قومیتی، مذهبی بسیار تاکید داره. فدراسیون جهانی فوتبال یه سری قوانین جدید وضع کرده که بهشون میگن کدهای جدید انضباطی، و در ماده 4 کدهای جدید انضباطی باز هم همون ماده 13 اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال تاکید شده و مقرر شده فدراسیون ها، اشخاص حقیقی، حقوقی، باشگاه ها و حتی تماشاگرانی که این تبعیض ها رو در فوتبال جاری و ساری میکنن، باهاشون برخورد از محرومیت، جریمه و تعلیق انجام بشه. و فدراسیون جهانی فوتبال در حقیقت داره به کدهای جدید انضباطی خودش عمل میکنه، وگرنه آنچه که هواداران فوتبال آلمان ازش به عنوان آپارتاید جنسیتی طی هفته اخیر نام بردن، بیش از 4 که در فوتبال ما وجود داره.
آقای یونسی پور، حالا اگر که ایران احیاناً به تعهد خودش و به ضمانتی که به فدراسیون جهانی فوتبال داده عمل نکنه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ببین، اگر همه چیز مذاکرات پشت درهای بسته بود و نهایتاً فدراسیون جهانی فوتبال به یک خبر در بخش نیوز وبسایت خودش بسنده می‌کرد یا مثلا یک اطلاعیه صادر می‌کرد، می‌تونستیم تصور بکنیم که فدراسیون جهانی فوتبال ممکنه مانند ماه‌های اخیر یا در حقیقت 3 اخیر که داشته با فدراسیون فوتبال ایران مصالحه
مسامحه میکرده و جلو میومده، بار دیگه به ایران فرصت بده، یا اگه بخواد سختگیری بکنه جریمه نقدی و همینطور محرومیت از حضور تماشاگران یا بازیهای خانگی برای تیم ملی رو در نظر بگیره. اما فدراسیون جهانی فوتبال زمانی که بیانیه صادر میکنه و در بیانیه خودش در دو بند پایانی به اون شکل قهرآمیز و تند صحبت میکنه، مسلما ایران توجیه شده، هم فدراسیون فوتبال و هم وزارت ورزش، که در صورت عمل نکردن به تعهداتشون فوتبال ایران تعلیق خواهد شد. تعلیق به این معناست که ما دیگه باشگاه هامون حق برگزاری لیگ رو ندارن، داورامون حق بازی بین‌المللی قضاوت کردنش داخل کشور خارج کشور ندارن، تیم ملی فوتبال ایران از تمامی مسابقات حذف میشه، اما در حقیقت دیگه تا اطلاع ثانوی اصلا فوتبال نخواهیم داشت.
جیانی اینفانتینو رئیس فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال میگوید که ایران برای اجازه ورود زنان به ورزشگاه تضمین داده است. از پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در اتریش میشنیدیم.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی در آلمان.
در آخرین روز پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جهان در قزاقستان، یک شنبه، حسن یزدانی، کشتیگیر سرشناس وزن 86 کیلوگرم ایران، در حالی که قرار بود در فینال با حریف هندی مبارزه کند، حریفش به دلیل آسیب دیدگی انصراف داد تا یزدانی بدون برگزاری پیکار فینال صاحب مدال طلا شود، که این اولین و آخرین نشان طلای تیم ملی کشتی ایران در این رقابت ها بود. در پایان مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان، تیم ایران با کسب یک نشان طلا، یک نقره و دو برنز نتوانست به روی سکو برود و در مکان چهارم قرار گرفت. تیم‌های روسیه، قزاقستان و آمریکا بالاتر از ایران در رتبه‌های اول تا سوم ایستادند. در تهران و در 90مین دربی سرخابی فوتبال باشگاهی ایران عصر یکشنبه، تیم‌های پرسپولیس و استقلال در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به مسافه هم رفتند که در پایان در یک بازی جنجالی که جنگ و دعوای بازیکنان پررنگ‌تر از مسائل فنی و تاکتیکی بود، سرخپوشان با یک گل که در دقیقه 81 توسط مهدی عبدی یار تعویضی این تیم به ثمر رساندند، استقلال را شکست دادند. ضمن آنکه آبی ها در نیمه اول توسط علی کریمی یک پنالتی را با درخشش علیرضا بیرانوند دروازه‌بان پرسپولیس از دست دادند. پرسپولیس با 3 امتیاز این برد در پایان بازی های هفته چهارم با 9 امتیاز هم امتیاز با تیم پدیده شهر خودرو در مکان دوم جدول قرار گرفت و استقلال همچنان با 2 امتیاز در مکان 15 ایستاده. جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال یک بار دیگر بر لزوم حضور زنان در ورزشگاه های ایران تاکید کرد. بعد از گزارش نمایندگان اعزامی فیفا به ایران و اعلام نظر آنان مبنی بر آمادگی ورزشگاه‌های ایران برای حضور بانوان، اینفانتینو با اشاره به حضور بانوان در ورزشگاه آزادی در مسابقه تیم ملی ایران مقابل کامبوج در مسابقات مقدماتی جام جهانی در روز 18 مهر یک بار دیگر عنوان کرد که ایران باید آماده قدم‌های بعدی در این راه باشد. و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی در حاشیه بازی تیم‌های پرسپولیس و استقلال در جمع خبرنگاران اعلام کرد هنوز این فدراسیون نتوانسته مبلغ پیش قرارداد مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور را پرداخت کند. به دلیل مشکلات مالی و ارزی فدراسیون فوتبال ایران و همچنین تحریم‌های بانکی، چند بار پرداخت مبلغ پیش قرارداد ویلموتس و دستیارانش به تعویق افتاده است. دو باشگاه پرسپولیس و استقلال هم که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان اداره می‌شوند، در مورد پرداخت پیش قرارداد مربیان خارجی خود با مشکل مواجهند.
از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا می‌شنیدیم. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم، اما اجازه بدید که یادآوری کنم که پس از پایان این مجله شنونده برنامه صدایی دیگر خواهید بود. صدایی دیگر کاریست از رویا کریمی مجد که پس از اینکه این مجله به پایان برسه اون رو خواهید شنید. شب خوش و روز دوشنبه دلپذیری در پی اون براتون آرزو میکنم، مخصوصا که روز اول مهر و بعضی از بچه ها بی صبرانه منتظر اون هستن، اما یادمون باشه هستن اونهایی که دلهوره دارن و برای اولین بار به مدرسه میرن، هوای اونا رو هم داشته باشه. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 است. خدا نگهداره تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
پس از 3 سال لایحه منع خشونت علیه زنان به دولت بازگشت، لایحه‌ای که حتی نام آن نیز در قوه قضاییه تغییر کرده است، لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. زمانی که پیشنویس لایحه منع خشونت علیه زنان تدوین شد، طراحان آن پاسخگو نبودن قوانین فعلی در زمینه حمایت از زنان در برابر خشونت را دلیل طراحی قانون جدید مطرح کردند. قانونی که 7 سال گذشته یا در هیئت دولت معطل بوده و یا در قوه قضاییه. کار به جایی رسید که مسمومه ابتکار، معاون حسن روحانی در امور زنان، از رئیس قوه قضاییه استدعا کرد که لایحه را به هیئت دولت بفرستد. حالا بالاخره انتظارها به پایان رسیده و لایحه‌ای که گفته شده بود فقط 40 ماده آن حذف شده اما روح آن تغییر نکرده منتشر شده. آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، مهمان برنامه این هفته ماست. آسیه، در یک نگاه ابتدایی در مقایسه این دو لایحه، لایحه‌ای که دولت حسن روحانی تدوین کرده و لایحه‌ای که از قوه قضاییه برگشته، به نظر میرسه فقط حدود 10-15 تا ماده قانونی از اون کم شده. آیا واقعا تغییرات این دو لایحه، تغییر این لایحه نسبت به لایحه اول، فقط در همین 10-15 تاست یا اونطوری که منتقدان میگن در واقع تغییری محتوایی و خیلی جدی رخ داده؟
به نظر من نگاه کردم به موضوع از جنبه این که چه تعداد ماده ای از اینجا کم شده، این مشکل رو ایجاد میکنه که ما دقت نکنیم اون چیزی که تغییر کرده در واقع روح این لایحه هست. چرا من اعتقاد دارم روح این لایحه تغییر کرده؟ برای اینکه اساساً چیزی رو که قرار بوده با تعریف خشونت و با ترویج نهادهای فرهنگی و آموزشی مبارزه با خشونت علیه زنان به نام کمیته ملی تامین امنیت زنان تدوین بشه، تبدیل شده به یک گروهی به نام شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم. حالا اینها در معنا چه تفاوت‌هایی با هم دارن؟ باید بیایم ببینیم اساساً اون موادی که حذف شده چه وظایفی رو تعریف می‌کرده. برای اینه که میگیم از نظر محتوایی تغییر کردن. به طور مثال ما قبل از اینکه بخوایم جرم انگاری بکنیم یک پدیده ای رو، باید اول اون رو تعریف بکنیم. اساساً تعریف خشونت و اینکه خشونت علیه زنان در دنیا چجوری تعریف شده، در علوم جرم شناسی و جامعه شناسی و روان شناسی چه تعریفی ازش ارائه داده، در این لایحه جدید حذف شده.
همینجا من اینو یادآوری کنم که توی متن لایحه اولیه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، ردیفی از مفاهیم مرتبط با خشونت رو می‌دیدیم، از جمله خشونت جسمی، خشونت روانی و عاطفی، خشونت جنسی، خشونت اقتصادی، بهره‌کشی جنسی، تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی. یعنی به دقت تفکیک شده بود انواع متفاوت آزاری که امکان داره علیه زنان اتفاق بیفته: مزاحمت جنسیتی، خودآزاری، آداب و رسوم ناپسند، جرائم ناموسی و همه اینها که در واقع هر کدوم با دقت در مورد نوع آزار جنسی و نوع خشونتی که علیه زن روا داشته میشد درش توضیح داده شده بود، در لایحه جدید کاملا حذف شده.
من تمام این توضیح شما رو که باهاش کاملا موافق هستم در یک جمله خلاصه میکنم: پیشگیری از خشونت علیه زنان تبدیل شده به پیشگیری از وقوع جرم.
برای این جرم چه تعریفی ارائه شده؟
اصلا مسئله همینه. اگر قرار باشه که شما به کسی که تا امروز خشونت علیه زنان رو جرم نمیدونسته نیاز باشه بهش تعریف بکنید که اگر خشونت در خونه بکنید صرف کتک زدن نیست، شما اگر در اقتصادی هم کسی رو در مضیقه قرار بدین این جرم تلقی میشه، شما اگر از نظر روانی و عاطفی کسی رو در مضیقه قرار بدین، در سختی قرار بدین، این خشونت تعریف میشه. برای این تعریف جدید شما نیاز دارین به اینکه نهادهای فرهنگی و آموزشی وارد عمل بشن، نیاز دارین صدا و سیما وارد عمل بشن. برای همینه که من مصداق اون بخش دوم رو در واقع بی ارتباط با بخش اول نمیدونم. شما میایین خشونت علیه زنان رو انتزاعی جرم تعریف میکنین بدون اینکه بگین که منظورتون از این جرم چیه. یعنی در مقدمه این لایحه جدید عنوان شده پیشگیری از وقوع جرم. حالا سوال اینه جرم منظور شما دزدیه، منظور شما تجاوز به عنفه، یا نه منظور شما این تعریف خشونت علیه زنانی هست که در علم جامعه شناسی و روان شناسی دنیا پذیرفته شده و قصد و روح اولیه این لایحه هم جلوگیری از اون خشونت علیه زنان بوده. به نظر میرسه یک زرنگی وجود داشته که در واقع خیلی به صورت نرم این گذار رو از خشونت علیه زنان به یک چیز انتزاعی مبهمی به نام پیشگیری از وقوع جرم تبدیل کرده.
و آسیه فکر میکنم این دقیقاً دست قضات رو باز نگه میداره. اون قاضی پرونده است که میتونه تصمیم بگیره که آیا کتکی که زن خورده جرم اتفاق افتاده یا نیفتاده، خشونتی که علیه زن روا داشته شده جرم تلقی میشه از منظر قانون یا نمیشه. یعنی باز هم همه چیز در دست یک مرد هست بدون تعریف واضح و مشخصی از اون جرم تا بخواد به دادخواست یک زن رسیدگی کنه.
کاملا با شما موافق هستم، ضمن اینکه این اتفاق همین الان هم داره در دادگاه‌های ما رخ میده، مگه تشخیص این مسئله به عهده قاضی نیست؟ وظیفه این لایحه جدید باید این می بود که به تکلیف جدیدی بر نهادها، بر قوه قضاییه، بر وزارتخونه ها و دولت مکلف بکنه. شما ببینید وزارت کشور در اون لایحه اول به طور مشخص تصریح شده بود که موظف با قاچاق زنان مبارزه بکنه. خب این چرا باید حذف بشه؟ آیا قوه قضاییه با قاچاق زنان موافقه؟ شما هیچ دلیلی برای حذف چنین چیزی نمی‌بینید. گفته شده بود که نهاد آموزش پرورش موظف هست که تدوین برنامه‌های درسی بکنه که دانش آموزان رو به مسئله خشونت علیه زنان آگاه بکنه. یعنی برای ارتقای سطح آگاهی جامعه چنین پیش‌بینی شده بود. همه این موارد حذف شدن. خب سوال اساسی اینه آیا قوه قضاییه و تدوین کنندگان این لایحه جدید با مسئله ترویج فرهنگی برای منع خشونت علیه زنان مخالفتی دارن، مشکلی دارن؟ یعنی شما لایحه‌ای تنظیم میکنید، تعریف میکنید که پر از ابهامه، در ضمن ادامه همون راه گذشته رو برای دادگاه‌های شما، برای همه نهادهای مرتبط باز میگذاره. خب یه سوال پیش میاد که این همه هزینه و این همه وقت و این همه مردمی که در این چند سالی که سر تدوین این لایحه منتظر موندن همه سر کار گذاشته شدن.
آسیه یه نکته دیگه‌ای که به نظر میرسه در کنار تمام حذفیات این نکته گنجانده شده در این قانون، این ماده هستش که میگه هر کس مرتکب رفتاری گردد که برخلاف مقررات منجر به کشف اجباری حجاب زن شود به حبس یا جزای نقدی درجه 6 محکوم میشه. و جالبه که کشف اجباری حجاب رو نوعی خشونت تلقی کردن علیه زنان، حجابی که خودش اجباری هست.
خب این هم یکی دیگه از زرنگی هایی بوده که در واقع از فرصت استفاده کردن برای اینکه به نظر من با یک تیر دو نشان بزنن، یعنی اینکه هم این رو به عنوان خشونت علیه زنان تعریف بکنن و هم اون خواسته ای رو که الان در جامعه داره به هزار زبان نمایش داده میشه رو جلوش رو بگیرن. یعنی در واقع انگار که شما اسلحه کسی رو میگیرید از دستش به مغزش شلیک میکنید، کاری رو که با مدنی ترین شکل ممکن زنان دارن بهش اعتراض میکنن دارن علیه خود زنان ازش استفاده میکنن.
و آسیه فکر میکنی که در مراحل بعدی که این لایحه قرار هست طی کنه، یعنی باید بره هیئت دولت، اونجا احتمالاً باید تغییراتی درش ایجاد بشه و به تصویب برسه و بعد به مجلس بره که به نظر میرسه البته به عمر مجلس دهم قد نخواهد داد این لایحه، فکر میکنی همین ماهیت حفظ بشه یا باز هم باید منتظر تغییرات بزرگی در اون باشیم؟
متاسفانه دولت نشون داده که خیلی نباید ازش انتظار داشت که آستین بالا بزنه و وارد چانه‌زنی برای حقوق زنان بشه. آنچه که ما در این چند سال از دولت آقای حسن روحانی دیدیم این نبوده که به طور جدی اراده‌ای برای تأمین حقوق زنان از این دولت دیده بشه. بنابراین متاسفانه من چشم انداز روشنی نمی‌بینم که تغییرات محتوایی جدی در این لایحه صورت بگیره، ضمن اینکه به قول شما حالا باید دید که مجلس بعدی چه می‌خواد بکنه.
و به نظر تو آیا زنان باید منتظر تصمیم نهایی این لایحه باشن؟
جایگاهی که ما امروز درش هستیم یعنی اینکه دولت و حکومت به این نتیجه برسن که باید برای تأمین امنیت زنان و منع خشونت علیه زنان یک کار جدی انجام بدن، خواست دولت نبوده، خواست حکومت نبوده، این خواست و فشار زنان و جامعه بوده که ما رو به اینجا رسونده. اگر قرار باشه که از امید و ناامیدی حرف بزنیم و بگیم پس امیدی نیست که این دولت کاری بکنه یا پس امیدی نیست که مجلس کاری بکنه، باید بگم بله، ولی این نشانه ناامیدی مطلق نیست. امید ما به همه همون زنانی هست که حکومت رو امروز وادار کردن در بسیاری از موارد عقب نشینی بکنه، اگرچه در برابر خواسته های زنان به خشونت متوسل شده، به سرکوب متوسل شده، به هزار ابزار دیگه متوسل شده، اما ما داریم میبینیم که برنده این ماجرا جامعه هست، برنده این ماجرا زنانی هست که در خانه نمیشینن، که کار رو به دست میگیرن، که در دانشگاه حضور چنان پررنگی دارن که امکان نادیده گرفتنشون وجود نداره، که از این دولت ناامیدم و الا مردم با زنان کار خودشونو میکنن.
به پایان برنامه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.